بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سه، لو کان للمالک اموال متفرقه فی اماکن متعدده کان له اخراج الزکات من ایها شاء ولا يتعين عليه ان يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزکات بل له حجم شد ان يدفع قیمتها السوقیه من الدراهم و الدنانیر بل و غیرهما من سائر الاجناس ان کان خیرا للفقراء و الا ففیه تعملون و الا یخلو من وجه و الاخراج من العین افضل و المدار فی القیمت وقت الاداء و البلد الذی هی فیه لو کانت العین موجودتن و لو کانت طالفتن بالزمان فالظاهر ان المدار قیمت یوم التلف و بلده و الاحبت و اکثر الامرین من ذالک و من یوم الاداء و بلده. در این مسئله سه اینطور می فرمایند که اگر مالک مثلا گوسفند یا شتر و امثال ذالک اگر اموال متفرقه در اماکن متعدده داره، مثلا یک 30 تا گوسفند در قم داره، 30 تا گوسفند در اصفهان داره، 30 تا گوسفند مثلا در شهر دیگر داره، اینجا می‌فرمایند که باید در باب عرض می شود تعیین مقدار زکات مجموعش رو ملاحظه بکنه، ببینه مجموعاً چند تا گوسفند داره. اگر مجموع گوسفندهایش به حد نصاب می رسه، مجرد اینکه این گوسفندها در اماکن متعدده هستن و در هر مکانی هم مثلا به حد نصاب نمی رسند، لیکن مجموعشون به حد نصاب می رسه، واجب زکات بپردازه. در وجوب زکات این اماکن متعدده فرقی نمی کنه. بالاخره این آدم در این فرضی که کردیم 90 تا گوسفند مالکه، ولو اینکه هر 30 تایی در یک شهری میچرند و مشغول هستند، مجرد تعدد اماکن با حفظ وحدت مالک موجب این نمیشود که زکاتی به این تعلق نگیره. و بلکه مجموع رو باید حساب بکنه. اگر مجموع به اندازه نصاب شد همین کفایت میکنه. منتها یک نکته هم عرض کردیم که ایشون در اینجا هم اشاره میکنن، میفرماین که لازم نیست که اون چیزی رو که به عنوان زکات میپردازه از خصوص نصاب باشه، که این رو هم مکرر در این بحث‌های اخیر ذکر کردیم. کسی مثلا 5 تا یعنی 40 تا فرض کنید گوسفند داره، باید یه گوسفند زکات بده. اون یه گوسفندی رو که میخواد زکات بده لازم نیست که از این 40 تا باشه، ممکن این 40 تا رو سر جای خودش حفظ بکنه، یک گوسفند دیگری بخرد به عنوان زکات و بپردازد. پس مجرد تعدد اماکن وجوب زکات رو نسبت به مجموع با حفظ وحدت مالک از بین نمیبره. باید مجموعش رو حساب بکنه، منتها وقتی که حساب کرد از خصوص نصاب لازم نیست، بلکه بالاتر میره. ایشون میفرمان از جنس اونی که متعلق زکاته اونم لازم نیست. حتما لازم نیست که این کسی که 40 شات داره و برش 1 شات لازمه، لازم نیست که از 40 شات بده. این رو عرض کرده. حالا یک گوسفندم که میخواد بده، میفرماین که لازم نیست که یک گوسفند رو بده، بلکه میتواند قیمتش رو بپردازه. حالا قیمتش از دراهم و دنانیر باشه یا از اجناس دیگر، منتها درباره اجناس دیگر ایشون این قید رو دارن اگر بیشتر به نفع فقرا باشه و اگرم بیشتر نباشه، میفرماین اینم خالی از وجه نیست که بگیم کفایت میکنه. این در اونجاییست که حالا گوسفندا وجود داشته باشه اما فرض تلفش رو بعد ذکر میکنه. در اصل این مسئله دو تا روایت داریم که یه قدری عرض میشود که خلاف این مطلب ازش استفاده میشه، تقریبا مشعره به خلاف هست. این دو روایت رو عرض بکنیم و بگیم که مقصود نباید این معنا باشه. روایت ابواب و زکات الانعام، باب 11 حدیث 1 و 2. عنوان باب هم صاحب وسائل اصلا باب رو به این عنوان کرده، باب و وجوب زکات فی المجتمع فی الملک و ان کان متفرقا فی اماکن و عدم وجوبها فی المتفرق فی الملک و ان کان مجتمعا اذا لم یبلغ ملک واحد ملک کل واحد نصابا. در اینجا دو تا روایتی داره که قدری شاید اشعار به خلاف داشته باشه. روایت اول این روایت عقل می شود که عاصم ابن حمید که به دو طریق مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، عن محمد ابن قیس عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث زکات القنم قال امام صادق علیه السلام ولا يفرق بین مجتمع ولا يجمع بین متفرق. این عبارت در این روایت خب حسب نظر اولی شاید اشعار به خلاف داشته باشه که می فرماید که بین مجتمع تفریق نکنید و بین متفرق جمع نکنید. حالا ظاهرش در درجه اول یا در بادی نظر ظاهرش به حسب اختلاف امکنه است، یعنی لا یفرق بین مجتمع این فی مکان واحد ولا یجمع بین متفرق، که در نتیجه اونهایی که اماکن متعدد داشته باشند باید در وجوب زکات به حسب ظاهر و به حسب بادی نظر هر مکانی را که درش نصاب وجود داره اون مکان را ملاحظه کنند، ولی به حسب واقع مقصود نیست. مقصود از تفرق و اجتماع تفرق و اجتماع در مکان نیست که ما بگیم لا یفرق بین مجتمع ولا یجمع بین متفرق، که اگر مکانها تفرق داشت جمع بین اینها نباید بکنه. این از نظر ملکیت مقصوده، لا یجمع لا یفرق بین مجتمعین ولو اینکه در اماکن متعدده باشند. اما اگر از نظر ملکیت مربوط به یک مالک واحد باشند دیگه لازم نیست که هر جایی که گوسفند داره اونجا رو حساب بکنه، باید مجموع رو حساب بکنه. اگر مجموع بعد نصاب میرسه زکات درش واجبه، و اگر مجموعش به حد نصاب نمیرسه اینجا لازم نیست. روایت بعدی هم شبیه این روایته، محمد ابن خالد انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن صدقه، سوال کرد امام صادق علیه السلام رو از زکات. قال، امام اینجوری فرمودن به حسب این روایت، مر مصدقک الله یحشر من ماء الى ماء، به اون کسی که زکات رو میگیره و مصدق تو هست امر بکن که از مایی عرض میشود به مایی منتقل نشه، ولا یجمع بین المتفرق ولا یفرق بین المجتمع. این شاید ظهورش در مسئله مکان بیشتر از اون روایت اول باشه، چون روایت اول صحبتی از مکان نکرده بود، همین میگفت لا یفرق بین مجتمع ولا یجمع بین متفرق. دیگه از نظر مکان هیچ مسئله‌ای رو مطرح نکرده بود. اما این روایت از نظر مکان از هر از اون روایت و عدل از اون روایت که امام صادق می فرماید که به اون کسی که زکات تو را جمع می کند مر مصدقک، مصدق یعنی زکات دهنده، کسی که زکات تو را جمع می کنه این امر رو نسبت به او صادر کن که الله یحشر من ماء الى ماء. مقصود این است که باید جاها رو ملاحظه بکنه از نظر استفاده مائی، مثلا این شهر استفاده مائش از رودخانه است، یه شهر دیگه از یک رودخانه دیگره، شهر سوم از یک منبع دیگریه. ظاهرش این است که از این ما به اون ما حد می شود که محشور نشه و زکات رو نگیره. ولا یجمع بین المتفرق ولا یفرق بین المجتمع. خب شاید این از نظر ظهور یه قدر اقوای از اون روایت اول باشه، ولی در این حال از اشعار و از مرحله اشعار بالاتر نیست و ما نمیتونیم عرض میشود این مطلب رو ذکر بکنیم که اگر زکات دهنده از یک ما مثلا گوسفندان زیاد داره و از یک ما دیگر که مثلا ماء اصفهان باشه، ماء قم رودخانه قم یه حد میشود گوسفندای اینجا داره، در اصفهان هم به واسطه مثلا رودخانه هم که داره اون یک حد میشود که گوسفندای دیگر داره. از نظر مکانی این حد میشود ظهورش بیشتره، ولی واقعش این است که نه، مکان هیچ نقصی نداره، انسان مجموعه گوسفندهاش رو باید به حساب بیاره. اگر مجموعه گوسفندهاش به حد نصاب رسید زکات بده و الا نه. چه فرمودید؟ مربوط به چی؟ آن کلمه نه، این در انعام هم همینطوره، برای اینکه انعام بالاخره در حاشیه ما زندگی میکنن، زندگی بدون ما که ندارن، مخصوصا مسئله عرض میشود گوسفند و مسئله شتر اون هم همینطوره، اینا در حاشیه هر کجایی که آب باشه زندگی میکنن، و الا اونجایی که فاق
در غلات داره، در غلات مثلا آب رودخانه بخوره یا آب چاه بخوره فرق داره.
این چه ربطی به اینجا داره؟ غلات یا رودخانه به اینجا چه مربوط؟ میدونم این کلمه ای که شما فرمودید به این روایت چه ارتباطی داره؟ این کلمه به اینجا چه ارتباط داره؟ آب باران بخوره، آب چاه بخوره،
آب رو ملاحظه کنند که هر آبی
کجا داره که آب رو ملاحظه کنه؟ کجا رو میگه آب رو ملاحظه بکنه که آسمون از آسمون اینها رویده میشن یا از چای عمیق رویده میشن؟ آیه همچین مطلبی در این روایته؟ اونه که در این روایته میگه که اونهایی که از آب مثلا رودخانه قم استفاده می کنند با اونهایی که از آب رودخانه اصفهان استفاده می کنند تقریبا نیمه ظهور داره، بین اینا جمع نکنه، در حالی که هیچ نقشی نداره چه از آب قم بخواد استفاده کنه چه از آب اصفهان میخواد استفاده بکنه هیچ نقشی نداره. این در این عبارت مسئله قلات مطرح نیست، مسئله اینه مر مصدقه که الله یحشره من ماء الى ماء، یعنی اونایی که از یک آب استفاده میکنن با بقیه ای که از ماهای دیگر استفاده میکنن، گفتیم این اثر از اون روایت اول، بین اینا جمع نکنه، در حالی که هیچ فرقی نمیکنه. این آدمی که فی کل اربعین شاتن، اگر 20 گوسفند در قم داشته باشه، 20 گوسفند هم در اصفهان داشته باشه، این مجموعش نصابه، نصاب که شد برش زکات واجبه. ملکیت ملاکه نه مکان، مکان نقشی نداره در این. اگر مکان بخواست نقشی داشته باشه، یک راه خوبی برای فرار از زکات تحقق پیدا میکرد.
مراد اینه که به صدقه از این محل زکاتش به کسی دیگه ندید، بدید به خود فقرای همین محل.
نه، مصدق اونیست که زکات رو جمع میکنه. مصدق معناش اینه، بلا دکتر مصدق که مقصود نیست. که چی؟ خب نتیجه، نتیجه میگه که اصلا نگیره ازش. الله یحشرم ماء الى ماء، یعنی در ماء اول هر چه هست به حسب همون ظهور اولیش هر چه هست از این بگیره. ماء دوم هم اون گوسفندایی که از ماء دوم استفاده میکنن اینه. که چی؟ ربطی به اون مسئله نداره. این عرض می شود که این دو روایت که تقریبا اشعاره به خلاف داشت و کسی ممکن بود در وادی نظر ازش این استفاده رو بکنه، این رو نمیشه استفاده کرد. اگر در ملک مجتمع بودند، همینجوری که صاحب وسائلم در عنوان با ذکر کرد، در ملک اگر مجتمع بودن مجموعشون رو باید حساب کرد که مجموع به حد نصاب میرسه یا مجموع به حد نصاب نمیرسه. هر کردم یک کسی 20 گوسفند در قم داره، 20 گوسفند هم در اصفهان داره، الان که وقت زکات و سال برشون گذشته، ما تردیدی داشته باشیم در اینکه این زکات برش واجبه به اعتبار اینکه مکانهای این گوسفندها مختلفه، یا در این معنا تردیدی نیست که این باید مجموع رو حساب بکنه و در حساب مجموع میبینه دو تا 20 میشه 40 تا، 40 تا اولین نصابه گوسفند باید زکاتش رو بپردازه. این عنوان اولی که این دو روایت هر بیشت قرری مهمه خلاف بود، ولی خود صاحب وسائلم در عنوان باب مطرح کرد.
بابا بسرح کرد که مالش چی ملاک شد، این دو روایت رو از ما بپرسن چطور توضیح کنید؟
بله،
این دو تا روایت که قرائت فرمودید و ملاک وحدت مالش هست، فرق نمی کند قم باشد و در تهران یا در اصفهان. مجموع حساب. این دو روایت که یکی میگوید که وحدت مکان، یکی میگوید متفرد.
کی گفته وحدت مکان؟
این دو روایت را قرار بفرمایید.
وحدت مکان رو از نظر این که اگر گفتم 20 تا گوسفند در قم داره، الان کسی از شما این مسئله رو بپرسی به صورت فارسی نه استدلالی، بگه آقا یه نفری هست 20 تا گوسفند در قم داره، 20 تا گوسفند هم در اصفهان داره، همه شرایط وجوب زکات هم وجود داره، این برای زکات واجب یا نه؟ شما چی جواب میده؟
وحدت مالک ملاکت مالکشون یکیش، باید به حد چهل درصد باید بده،
ولو اینکه اماکنشون فرق میکنه.
متفرق.
خب همین، پس شما چه خودتون جواب مسئله رو،
این دو روایت یکی متفرد یکی مجتمع، روایت را
کجا کلمه مکان داره؟ کجا کلمه مکان داره؟ مگر من متن روایت رو بر شما نخونده؟ عرض می شود که متن روایت این بود، مثل اینکه با اینکه روایت خیلی مختصره شما یادتون رفت، اولش که همین عنوان بود، لا یفرق بین مجتمع ولا یجمع بین متفرق، اصلا صحبتی از مکان به هیچ وجه درش نشده بود. این لا یجمع بین متفرق ولا یجمع لا عربیشت یفرق بین مجتمعین، شما ازش عربیشت وحدت مکان و تعدد مکان رو از کجا استفاده میکنه؟
متفرده یعنی در دو مکان دیگه، متفرده یعنی همون همیشه.
کلمه مکان در این روایت نیست برادر.
خب
نداره، شما بی خود معنا میکنید. این دو روایت دیگری مشعر به خلاف بود، لیکن عرض کردم همونطوری که خود صاحب جواهر هم، خود صاحب وسائل هم میفرماید وجوب و زکات فل مجتمع فل ملک و ان کان متفرقتن فی متفرقن فی اماکن و عدم وجوبها فل متفرق فل ملک و ان کان مجتمعا اذا لم یبلغ ملک و کار کل واحد نصابا. دونه دونش رو حساب کنی به نصاب نمیرسه. گوسفندایی که در قم داره 20 است، گوسفندایی که در اصفهان داره 20 است، مجموعش به نصاب میرسه، ولی دونه دونه رو که حساب بکنی به نصاب نمیرسه. بگیم پس این آدم برای زکات واجب نیست. گفتم یک راه مهمی هم برای فرار از زکات درست بکنیم، درست میشه این را، برای اینکه کسی که بخواد زکات نده گوسفنداش رو یه جا جمع نمیکنه، در جاهای متعدد میذاره، 20 تاشو قم میگذاره، 20 تاشو اصفهان میبره، 20 تاشو جای دیگه میبره، نتیجه این است که در هر شهری 20 تا داره. و شما هم که میگید که باید اجتماع در مکان داشته باشه، و این در هیچ مکانی 20 تا گوسفند بیشتر نداره، ولی مجموعش رو که حساب بکنی از نظر مالک میبینه یک نصاب کاملی در کار هست، ولو اینکه اماکنشون کاملا تعدد داره. در مسئله بعدیش که عرض کردیم که اون جهدش رو که قبلا عرض کردیم که لازم نیست که کسی در مقام پرداخت زکات از عین نصاب بپردازه، این رو که مکرر عرض کردیم، کسی که 40 تا گوسفند داره ممکنه این 40 تا رو برای خودش نگه داره، بره یک گوسفندی بخره و اون گوسفندی رو که خرید به عنوان زکات بپردازه. فی کل اربعین شاتن شاتون تحقق پیدا میکنه. لازم نیست که اون از خود همین اربعین باید زکات باشه، بلکه بالاتر. عمده اینه در این مسئله. ولا من جنس ما تعلقت به زکات، اصلا از جنس گوسفندم لازم نیست به پردازه، بلکه میتونه قیمت سوقیشو بپردازه و این قیمت سوقیش رو به فقیر تسلیم بکنه اگر بیشتر به نفع فقیر باشه و خیرش در این باشه. اینجا روایات متعددی هست که حالا روایاتش رو عرض میکنیم، بعد نتیجه گیریشو انشاءالله فردای تحصیلی، که البته فردا نیست چون فردا روز شهادته و روزم ما داریم، عرض می شود که در ابواب زکات ذهب و فضه، باب عرض می شود که سیز، باب ده، باب ده حدیث یک و دو سه. این هر احادیث رو هم بخوانیم که بیشتر مطالعه کنید که برای بعدش باشه. باشه این رو میخونم برای که مطالعه بکنن برای بعد. در ابواب زکات ذهب و فضه باب ده عرض می شود که باب سیزده باب سیزده علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، اون مالی که عرض می شود که عمل نمی شود به او، یعنی تجارتی نمی کنن، ولا يقلب یعنی تقلیب هم نمی کنن به صورت مثلا حولی در بیارن و امثال زن. قال تلزم و زکات فی کل سنتن الا ان یسبک یسبک، مثلا در هر سالی باید زکاتشو بده مگر اینکه حل می شود که سبک تحقق، سبک با سینه، عرض می شود که یعنی تغییر داده بشه، صورتش و عنوانش تغییر بکنه. حدیث دوم عن خالد بن الحجاج الکرخی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزکات فقال انظر شهرا من السنه فنوه ان تعدی زکاتک فیه. قوم که یه سالی از یک ماهی از سال رو حساب بکن، او رو مبدع زکات خودت قرار بده. فاذا دخل ذالک شهر، وقتی که مبدع زکات شد و یک سال برش گذشت، فنظر ما نزه نز بازاد، نگاه بکن ببین چی به صورت نقد در آمده، یعنی ما حصل فی ید کم مالک فزکه، باید زکاتشو بدی. و ازا حال الحول من الشهر الذی زکیت فیه فاستقبل به مثل ما صنعت لیس علیک اکثر من. و همینطور حدیث سوم اینا را مطالعه بفرمایید. حدیث سوم هم بخونم برای بحث بعد. باهم من هستی که چارده بوده، من سیزه خوندم. باب چارده بود. حدیث اینه، اولش محمد ابن خالد البرقی قال کتبت الی ابی جعفر الثانی هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرس من الهندت او الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم، آیا به جای گندم و جو و به جای طلا میشه دراهم پرداخت؟ قیمت ما یسوی، به اندازه قیمت همونی که مساوی با زکات است. ام لا یجوز الا ان یخرج من کل شیئن ما فیه، حتما از هنده باید هنده بده، از شعیر باید شعیر بده، از طلا باید طلا بده، کدام یکی از اینها واجبه؟ فعجاب ایما تیسره یخرج، هر کدام برش ممکنه او رو میتونه اخراج بکنه. در گندم و جو، اگر گندم و جو براش آسان تره او رو بپردازه، اگر پولش رو بخواد بده آسان تره همون پول رو بپردازه. روایت دیگر، علی ابن جعفر قال سألت اول حسن موسی علیه السلام ان الرجل یؤتی ان زکاتهی ان دراهم دنانیر، زکاتی که به دنانیر دراهمش متعلق شده میخواد به جاش دینار بده، متعلق زکات عربیشه درهم بوده، و ان دنانیر دراهم، اونم نه اینکه قیمتش رو کم و زیاد بکنه، ایهل و ذال بل قیمه، ایهل و ذالک آیا این معنا حلاله؟ قال لا بسبه، مانعی نداره. روایت سوم، عرض می شود که روایت سعید ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ایشتر الرجل من الزکات الثیاب و السویق و الدقیق و البطیخ و العنب، کسی میتونه از زکات خودش پارچه بخره، عرض میشه و سویق بخره، آرد بخره، خربوزه بخره، انگور بخره، فیقسمه، او رو بین فقرا تقسیم کنه. قال فقال لا یعطیهم الا دراهم کما امر الله. این روایت میگوید که لا یعطیهم الا دراهم، همون جوری که خداوند امر کرده. لکن روایت بعدی و همینطور دوتای قبلی تقیید میکنن این رو. روایت بعدی، یونس بن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این رو دقت بفرمایید، ایال المسلمین اعطیهم من الزکات، ایال مسلمین که عبارت از فقرا هستند، اعطیهم من الزکات، ظاهرش این است که زکات رو بهشون میپردازم، ولی مقصود این است که یک مالی رو کنار گذاشتم به عنوان زکات که به عیال مسلمین که عبارت از فقرا هستن بپردازم. بعدش لذا میگه فاشتری لهم منها، میخرم برای عیال مسلمین از همین زکات ثیابن و طعامن و ارا ان ذلک خیر لهم، این بیشتر به نفع فقراست. و قال لا بأس، پس عمده اون اولیست که عیال المسلمین اعطیهم من الزکات، ولو اینکه معنای اولیش این است که از زکات بهشون میپردازن. اگر پرداخت که دیگه فاشتری لهم منها سیامن و تعامن مفهوم پیدا نمیکنه. یعنی یه مالی رو کنار گذاشتم که به عنوان زکات بپردازم، جدا کردم، در حقیقت مفروض شده، مفروض بازه، این رو جدا کردم گذاشتم کنار به عنوان زکات بپردازم. بعد ملاحظه کردم که اگر برای اینا یه پارچه‌ای بخرم یا طعامی بخرن بیشتر به نفع اینا هست. و ارا ان ذلک خیر لهم، قال فقال لا بأس. حالا این روایات هم درست دقت بفرمایید که نتیجه گیریش برای بعدش.